قانون شماره 3، اجازه ندهید خورشید بر خشم شما غروب کند. قانون دیگر پولس این است: نگذارید خورشید بر خشم شما غروب کند. افسوسیان 4:26. او در این آیه منظورش این است که مشکل امروز را امروز حل کنید. اولین موعظه درباره ازدواج را دقیقاً یک سال پس از ازدواجمان انجام دادم. در آن موعظه به زوجها گفتم که وقتی مشکلی با هم دارند نباید پیش از حل آن بخوابند. برخی از دوستان به این موعظه این چنین پاسخ دادند که پس از اینکه چند سال از ازدواجتان گذشت خواهی دید آنچه موعظه کرده ای کاربردی و عملی نیست. اما پس از 39 سال ازدواجم هنوز هم بران اصل پایدارم و آن را پیشنهاد می کنم. می دانم که مشکلات می توانند پیچیده شوند، اما ما نباید از تلاش برای یافتن راه حل دست بکشیم. دو استثناء برای این قانون می توانم قائل شوم. اول آنکه وقتی بسیار خشمگین هستید، صحبت کردن در مورد یک مشکل حکیمانه نیست. قبلاً درباره آن صحبت کردیم. دوم اینکه برخی از افراد ممکن است چنان احساس عدم امنیت داشته باشند که نتوانند با موضوعات ناخوشایند مواجه شوند و آنها را تحمل نمایند. به ندرت چنین چیزی اتفاق می افتد و ما به راحتی می توانیم دریابیم که همسرمان آماده نیست چنین مسئله ناخوشایندی را مطرح نماییم. افرادی که همسر آنها اینگونه است باید دعا کنند تا همسرشان در اطمینان و اعتماد رشد کند و زمانی برسد که بتواند آزادانه با او هر گونه عدم رضایت و ناراحتی را در میان بگذارند. آنها باید آگاه و مراقب باشند که ضعف همسر خود را توجیه نکنند و از مسئولیتشان در مورد رویارویی با مشکلی تلخ و دردناک شانه خالی نکنند. گاهی مشکلات زمانی در زندگی مشترک اتفاق می افتد که یکی از طرفین یا هر دوی آنها بسیار پرمشغله هستند. این زمانی است که زوجها نسبت به هم بی‌اعتنا می شوند. به خاطر مشغله اغلب افراد حل مشکلات را به زمانی موکول می کنند که از مشغله فارغ می شوند. اما به تعویق انداختن مسائلی که به اتحاد زوج مربوط می شود بسیار خطرناک است. عیسی در موعظه سر کوه خود بر مصالحه بین اعضای کلیسا تاکید می کند. او می گوید: پس اگر هنگام تقدیم هدیه بر مذبح به یاد آوردی که برادرت از تو چیزی به دل دارد، هدیه‌ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و هدیه‌ات را تقدیم نما. اگر مصالحه با یک خواهر یا برادر ایمانی اینقدر اهمیت دارد، چقدر بیشتر ما احتیاج داریم که با اعضای خانواده خود مصالحه نماییم. یک زوج ممکن است برای حل مسئله‌ای تا نیمه شب و حتی تا صبح با یکدیگر کشمکش و مشاجره داشته باشند. ممکن است روز بعد به خاطر کمبود خواب با چشمانی قرمز به سر کار بروند، اما قلب آنها از باری عظیم آزاد شده و آنها می توانند از اتحاد با مهمترین شخص در زندگی هایشان لذت ببرند، مخصوصاً در اوقاتی پرمشغله، زمانی که زوج نسبت به یکدیگر بی تفاوت می شوند. خداوند می تواند از یک درگیری استفاده کند تا بار دیگر آن زوج را به عنوان زوجی متحد بر مسیر درست زندگی قرار دهد. متاسفانه برخی از افراد خواستار حل کامل مشکلات خود نیستند. آنها نوعی رضایت درونی در خود پرورش داده اند و این گونه خود را آرام کرده اند که مشکل اینجاست: همسر من به من آسیب زده است. ترحم به خود مانند دوستی است که اگر بخواهیم خشم خود را علیه کسانی که به ما آسیب زده اند کنترل کنیم، به یاری من می شتابد. برخی از زوجها روزها پس از درگیری با هم حرف نمی زنند و قهر می مانند. با اینکه این روش در بین مسیحیان متداول است، اما روشی غیر کتاب مقدسی است. وقتی ما غرق ترحم و دلسوزی نسبت به خود می شویم، در واقع آتش عشق را در قلبهای خود خاموش می گردانیم. توجه و محبت بیش از اندازه به خود می تواند مانع از محبت نسبت به همسرمان شود. اما محبت اصیل آرام نخواهد گرفت تا اینکه راهی برای احیای دوباره اتحاد کامل بیابد. گاهی تلاش برای یافتن راه حل به تعویق می افتد، زیرا یکی از طرفین یا هر دو آنها سعی می کنند بر این حقیقت پافشاری کنند که طرف فرد بدی است. از آنجا که طرف مقابل بد است، آنها می گویند که ممکن نیست راه حلی برای مشکل یافت شود و دلیلی ندارد که تلاش کنیم، و چنین همسری می گوید تلاش و تلف کردن وقت برای یافتن راه حل با چنین فرد خدا نشناسی بیهودگی است. وقتی که فردی خود را از لحاظ اخلاقی بالاتر می داند، باعث می شود اتحاد خانواده از بین برود و شادی آن خانواده از میان برود. به تعلیمی که در فصل پیش بیان کردیم برمی گردیم. مسیحیان دیگران را بهتر از خود می دانند. فیلیپیان 2:3. با این دیدگاه ما دیگر نمی توانیم تنبلی و بیمسئولیتی را چنین توجیه کنیم که طرف مقابل فرد بدی است. قانون شماره 4، ابلیس را مجال ندهید. نهایتاً پولس چنین می گوید ابلیس را مجال ندهید. افسوسیان 4:27. وقتی ما مشکلات جدی را حل نمی کنیم، اجازه می دهیم خشم در دلهای ما باقی بماند. این فرصتی به شیطان می دهد تا ما را تحت تأثیر قرار دهد، به طریقی که نهایتاً ما کارهای بسیار بدی انجام دهیم. ترجمه 1009 انگلیسی این آیه را چنین ترجمه می کند: به شیطان جای پا گذاشتن ارائه ندهید. وقتی خشم را در خود پرورش دهیم، در واقع به شیطان اجازه داده ایم تا از همان جای کوچکی که ما باز گذاشته و خود را آسیب پذیر نموده ایم وارد زندگی های ما شود. این می تواند به مشکلات جدی تر دیگری ختم شود. افرادی که خشم را در قلب خود نگاه می دارند، بالاخره به دیگران آسیب خواهند زد. ممکن است که خشم سرکوب شود، اما وقتی شرایط مساعد شود، باز خود را آشکار خواهد کرد. یک مشاور خانواده در آمریکا به نام دکتر ساندادی ویلسون کتابی با این عنوان نوشته است: به افراد آسیب بزنید، به افراد آسیب بزنید. او نشان می دهد که چگونه افرادی که آسیب دیده اند بر اساس آن آسیب عمل نموده و نهایتاً خود به دیگران آسیب می زنند. کتاب او همچنین راهی را برای برچیده شدن این آسیب ها ارائه می دهد. برخی از این افراد آسیب دیده ممکن است اعضای وقف شده کلیسا باشند. در واقع ممکن است در درگیری های خانوادگیشان حق با آنها باشد، اما از آنجا که خشم را در دل خود نگاه داشته اند، با بی‌صبری با دیگران رفتار کرده و نهایتاً باعث آسیب به آنها می شوند. ما همه این افراد را عادل اما شریر می نامیم. چنین افرادی می توانند باعث شوند که شادی از خانواده های مسیحی رخت بربندد. هدف اتحاد است، نه پیروزی. سریلانکا حدود 30 سال شاهد جنگ های داخلی بود. این جنگ ها در سال 2009 پایان یافت. در زمان های مختلفی در طول این جنگ، شورشیان و نیروهای حکومتی هر کدام به پیروزی های چشمگیری دست یافتند. پس از آن که نیروهای دولتی به یکی از مهمترین پیروزی های خود دست یافتند، رئیس جمهور سریلانکا در تلویزیون دولتی سخنرانی نمود و گفت که در این نبرد هیچ کس پیروز نیست. منظور او این بود که وقتی یک سریلانکایی با سریلانکایی دیگر می جنگد، در چنین جنگی هیچ پیروزی وجود نخواهد داشت و مشکلی حل نخواهد شد. راه حل تنها ایجاد صلح و هماهنگی در بین همه مردم سریلانکا بود. به همین صورت در یک بحث و کشمکش خانوادگی پیروزی هدف اصلی نیست. این به معنای پیروز شدن در یک نبرد کوچک است. بدون اینکه نبرد کلی و بزرگ را به پایان رسانده باشیم. ممکن است در جنگ‌های کوچک پیروز شویم، اما این به معنای آن نیست که در نبرد کلی و بزرگ پیروز شده ایم. پیروزی واقعی زمانی حاصل می شود که اتحاد ایجاد شود. وقتی که خانه تبدیل به جایی شاد و سرشار از هماهنگی بین اعضا گردد. پیروزی در نبردهای کوچک به انسانهای کوچک احساس رضایت می دهد. انسانهای بزرگ به تصویرهای بزرگتر می نگرند. بنابراین وقتی ما در یک نبرد عشق درگیر هستیم، هدف و اشتیاق اصلی ما ایجاد اتحاد، هماهنگی و احیای محبت است و اینکه مشکل اصلی این نبرد حل گردد. اشتیاق ما برای اینکه بخواهیم حرفمان به کرسی بنشیند می تواند اشتیاق ما برای هماهنگی و اتحاد خانواده را ببلعد. آنانی که واقعاً همسر خود را بیش از هر چیز دیگر دوست دارند، بیش از هر چیز دیگر خواهان اتحاد با او خواهند بود. وقتی که فردی با پیروزی کوچک در بحث خوشنود می شود، این نشانه آن است که محبت به خود فراتر از محبت مسیحی در قلب او جای گرفته است. عذرخواهی. وقتی که نبرد عشق در خانه آغاز می شود، هر دو طرف اشتباهاتی را انجام می دهند. یکی از افرادی که بیشتر دلیل مشکل بوده است، ممکن است محکوم گردد. اما در طول کشمکش مشخص می شود که فرد دیگر هم اشتباهاتی مرتکب شده و تا زمانی که هر دو طرف به خاطر اشتباهات خود عذرخواهی نکرده اند، هیچ راه حلی برای مشکل یافت نخواهد شد. موضوع اصلی اول یوحنا 1:15 لزوم راه رفتن در نور است. در آیات 5:18 می‌بینیم یکی از مهمترین علائمی که مشخص می‌کند ما در نور قدم برمی‌داریم یا خیر این است که اشتباهات خود را بپذیریم و بر اساس آیه 9 به گناهان خود اعتراف کنیم. نزد خداوند آیه 7 به جنبه ارتباطی راه رفتن در نور اشاره می کند. اما اگر در نور گام برداریم، چنان که او در نور است، با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را از گناه پاک می سازد. با نگاه کردن به موضوع این آیه می توانیم چنین نتیجه گیری کنیم که اگر مشارکت ما با دیگران واقعی است، باید از روش های خداوند پیروی کرده و وقتی در پیروی از این روش ها اشتباهی از ما سر بزند، باید آن را اعتراف کنیم. افرادی که در اطاعت از خداوند جدی نیستند و گناهان خود را اعتراف نمی کنند، نمی توانند با دیگران مشارکت واقعی داشته باشند. آنها ممکن است طرف مقابل را در آغوش بگیرند، ببوسند، صحبت کنند و بخندند، اما مانعی جدی بر سر اتحاد قلبی آنها وجود داشته باشد. وقتی نوجوان بودم، شنیدم که یک میسیونر آمریکایی در سریلانکا به نام دان روبش چنین میگوید: سخت‌ترین کلماتی که میتوان در خانه گفت این است: متاسفم، اشتباه کردم. یک بار دوستی به من گفت هرگز نشنیدم که زنم معذرت خواهی کند. زنی همین چیز را درباره شوهرش به من گفت. حتما موضوعاتی بوده که آنها باید برای آنها عذرخواهی می کردند، مگر این که آنها فرشته بوده باشند. ما همواره در زندگی از استانداردهای کامل خداوند قاصر می آییم، با این که باعث تحقیر و خجالت ما می شود، ولی باید بپذیریم که اشتباه کرده ایم. در فرهنگ هایی که خجالت و شرم و ترس وجود دارد، مانند فرهنگ هایی که در آسیا یا حتی در غرب میبینیم، مخصوصا در جوامع اقلیت، شاهد آن هستیم که عذرخواهی بسیار دشوار است. همانطور که پیشتر گفتیم، برخی اعتراف به گناه را اشتباه تر از خود گناه می دانند. بنابراین در چنین جوامعی باید دلایل خوبی برای اینکه عذرخواهی عملی درست و ارزشمند است ارائه دهیم. بنابراین در چنین جوامعی باید دلایل خوبی برای اینکه عذرخواهی عملی درست و ارزشمند است ارائه دهیم. محکمترین دلیل عذرخواهی با آموزه کتاب مقدسی فیض در ارتباط است. گناهان ما مانع از ورود فیض خداوند به زندگی های ما می شود. فیض مهمترین نکته در زندگی ماست. اگر چیزی واقعا ارزشمند در زندگی ما وجود دارد، آن چیز از طریق فیض خداوند به ما رسیده است. بنابراین قطع شدن ارتباط ما با فیض می تواند امری واقعا ترسناک برای یک مسیحی باشد. ناتوانی ما در معذرت خواهی می تواند مانع از جاری شدن فیض شود. به خاطر این امر اگر ما علیه فردی مرتکب گناهی شویم، باید بخواهیم که از او عذرخواهی کنیم و این کار را باید در اسرع وقت انجام دهیم. به خاطر این امر اگر ما علیه فردی مرتکب گناهی شویم، باید بخواهیم که از او عذرخواهی کنیم و این کار را باید در اسرع وقت انجام دهیم. اشتیاق ما برای وجود و حضور فیض در زندگیمان به ما قوت عذرخواهی می دهد. آنانی که از معذرت خواهی می ترسند فیض خداوند را نشناختند. این باعث می شود آنقدر ضعیف شوند که قدرت عذرخواهی نداشته باشند. دلیل دیگر عذرخواهی این است که باعث احیای احترام و عزت و آزادی روحانی در فرد خاطی می شود. پیشتر در مورد ابر سیاه تظاهر که در خانه ایجاد می شود سخن گفتیم و دیدیم که وقتی فردی که اشتباه کرده و نمی خواهد اشتباه خود را بپذیرد، باعث می شود تا ابر تظاهر آشکار شود. پدر یا شوهری ممکن است در خانه محترم باشد و اقتدارش در خانه به عنوان سر خانه حفظ شود، اما این احترام و اقتدار دنیوی است. ممکن است نسبت به چنین شوهر یا پدری انتقامی مخفی در دل اعضای خانواده رشد کند. وقتی فرد خاطی مسئولیت اشتباه خود را میپذیرد، ابر تظاهر از میان برداشته شده و جای خود را به آزادی و گشودگی و احترام برای آنانی که به گناه خود اعتراف می کنند می دهد. در آن زمان است که زوجها می توانند مشارکتی واقعی با یکدیگر داشته باشند. این تعلیم اول یوحنا 1:8 است. اگر بگوییم بری از گناهیم، خود را فریب داده ایم و راستی در ما نیست. ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است گناهان ما را می آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می سازد. با این توضیح متوجه شدیم که یکی از جنبه های راه رفتن در نور پذیرفتن این حقیقت است که ما مرتکب اشتباه می شویم. وقتی جوان بودم، جلسه کمیته‌ای در خانه ما برگزار شده بود. پدر من میزبان بود. می توانستم صدای پرحرارت بحث و گفتگو را بشنوم. زمانی که بحث به سوی تلخی پیش رفت و مسائل با محکومیت عنوان شد، در میان افرادی که در آنجا با هم بحث می کردند، اسخف بسیار محترم و هوشمند سریلانکایی حضور داشت. او روز بعد به خانه ما آمد و از پدرم به خاطر نحوه سخن گفتن خود عذرخواهی کرد. هرگز این حرکت او را از یاد نمی برم. همیشه در خاطر من آن اسقف بسیار محترم بوده و نماد فروتنی الهی گشت. باید اقرار کنم شخصیت‌های ما اشتیاق ما را برای عذرخواهی تحت تأثیر قرار می دهند. یعنی برخی از افراد راحت تر از دیگران عذرخواهی می کنند. اغلب نبرد عشق در زمانی که هر دو طرف از هم عذرخواهی می کنند پایان می پذیرد، ولی باید بالاخره یکی پیش قدم شود. این نباید برای فرد مشکل باشد و باید بدانیم که افراد با یکدیگر بسیار متفاوتند. نکته اصلی این است که هر کسی که اشتباهی کرده عذرخواهی می‌کند تا اتحاد کامل و اصیلی با طرف مقابل داشته باشد. این حقیقت که همواره یک نفر است که اول عذرخواهی می‌کند، در واقع مشکلی جدی به شمار نمی‌آید. خداوند آنجاست. در فصل اول و قسمت‌های دیگر تشریح کردیم که چگونه خداوند همه جوانب زندگی‌های خانوادگی ما را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و این امر در مورد نبرد عشق نیز صادق است. دانستن این که خداوند بزرگتر از مشکل ماست و مشکل ما را به خیریت به پایان خواهد رساند، به ما این شجاعت را می‌دهد که با صداقت با مشکل خود روبرو شویم و صادقانه وارد مکالمه ای شویم که حتی ممکن است باعث یک جنگ عشق شود. ایمان به این که خداوند حاکم است و در موضوع دخیل است و ما را به سوی راه حلی می برد که بدون تسلیم شدن نبرد را ادامه دهیم تا راه حلی برای ما یافت شود. آگاهی از این که خداوند آنجاست و با ماست و به ما کمک می کند تا نبرد به خوبی پیش رود. خداوند مانند داوری است که نبرد را کنترل می کند. آگاهی از حضور او و امنیتی که به ما می بخشد مانع از آن می شود که بترسیم و با روش های احمقانه و بی ادبانه با طرف مقابل برخورد کنیم. حضور او مانع از آن می شود که ما خشونت به خرج دهیم، توهین کنیم و از سخنان سخیف و آسیب زننده استفاده کنیم. اگر متوجه این امر باشید که خداوند گوش می کند، نمی توانید هر آنطور که می خواهید سخن بگویید. پولس می گوید صلح مسیح بر دلهایتان حکم فرما باشد، زیرا فرا خوانده شده اید تا چون اعضای یک بدن در صلح و صفا به سر برید و شکر گذار باشید. کولوسیان 3:15. آرامشی که ما داریم به خاطر این است که عیسی حاکم است و شخصیت ما را کنترل می کند و مانع از آن می شود که به افراط و تفرید های آسیب زننده کشیده شویم. بخشش عالی که خداوند به ما عطا می کند به ما فرصت می دهد تا پس از هر شکست از نو آغاز کنیم. تجربه بخشش و شادی خداوند به ما انگیزه می دهد تا دیگران را به خاطر اشتباهاتی که انجام می دهند ببخشیم. با بخشیده شدن و بخشش دیگران می توانیم رابطه ای را که آگاهانه قبلن کنار گذاشته بودیم را از نو آغاز کنیم. خداوند ما خداییست که دائما همه چیز را نو می کند. وقتی ما صادقانه با مشکلاتی که داریم روبرو می شویم، در حقیقت مکالمه ای را آغاز می کنیم که روش های او در این مکالمه به کار گرفته می شوند. خداوند می تواند از مشکلات ما استفاده کند که برکت تازه ای را در زندگی های ما جاری بسازد. از روبرو شدن با مشکلات ناخوشایند نترسید. خداوند بزرگتر از آنهاست. نتیجه گیری. امروز مصلحت گرایی آنچنان افکار مردم را کنترل می کند که آنان زیاد نگران روابط شخصی با دیگران نیستند تا جایی که کارها پیش رود. وقتی در جوامع، سازمانها و کلیساها حس قوی تعهد در بین افراد وجود ندارد، متاسفانه این به این معناست که بسیاری از افراد اجازه دادند تا چنین دیدگاه و روی کردی در خانواده هایشان حاکم باشد. این خانواده ها به حیات خود ادامه خواهند داد و ظاهراً اعضا راضی خواهند بود، اما الگوی کتاب مقدسی یک اجتماع الگوی فیزیکی بدن است. الگوی افرادی که نسبت به یکدیگر متعهد هستند و با یک فکر و یک قلب با یکدیگر زندگی می کنند. اگر چنین است، ما باید به طور جدی خود را وقف این الگو نماییم و آن را در خانواده خود تجربه کنیم. داشتن چنین الگویی زمان بر است و گاهن بازدهی زیادی ندارد، اما پاداش آن امنیت، عشق عمیق و اعتمادی است که در بین اعضای خانواده دیده خواهد شد. این هدفی است که برای رسیدن به آن می‌ارزد بهای سنگینی را بپردازیم.